دوستان عزیز، یاران گرامی، عزیزانی که ما را میبینند و میشنوند، گفتگوی امروز ما در رابطه با اقدامات بسیار کارسازی است که در رابطه با گذار از حاکمیت اسلامی یا استبداد اسلامی به دموکراسی در صورت میگیره. در این چارچوب فعالیت ها یک سیل شتاب واقعا مطلوبی در پیش گرفته، به ویژه در داخل کشور و حمایت هایی که در خارج از کشور در مبارزات داخلی میشه، در واقع صفحات جدیدی رو در مبارزه مردم ما برای استقرار دموکراسی که یک مبارزه است بسیار طولانی، اگر بشود گفت در جهان معاصر، بر با انقلاب مشروطه و جنبش مشروطه و امضای فرمان مشروطه و استقرار نظام مشروطه در ایران آغاز شد. همونجور که گفتیم مشروطه ما صد و چند سال پیش با کودتای محمد علی میرزا ولیعهد و که بعد از استقرار مشروطه و مرگ مظفرالدین شاه ایشان به تخت نشست و با کمک لیاخوف روسی بنای در حقیقت مخالفت با مشروطه رو گذاشت و محدود کردن حرکت مردم و از اون طرف بازگشت استبداد و سرکوب آزادی خواه اولین کودتایی است که علیه انقلاب مردم، انقلاب مشروط مردم رخ میده، ولی با مقاومت جانانه مردم که از تبریز آغاز میشه و به سراسر ایران به اصطلاح تسری پیدا میکنه و با فتح تهران توسط مشروط خواهان دوباره مشروطه مستقر میشه، اما کودتای دوم در راه، کودتای که این هم بازم با کمک بیگانه است و عوامل در واقع وابسته داخلی، ارتجاع داخلی که به هر حال مشروطه رو تعطیل میکنه و این کودتا، کودتای سوم اسفند 1299 توسط آیرون ساید روسی و توسط در حقیقت سید ضیاء طباطبایی و رئیس دیویزیون قزاق رضاخان میرپنج که این کودتای 1290 رو پیش میبرند. این آغاز میشود و مشروطه رو تعطیل میکنن. در واقع یک کاریکاتوری از مشروطه است، اما خود مشروطه نیست. مجلس داریم اما واقعا مجلس فرمایشی است. در واقع دستگاه تغییرات رخ میده، ولی در ساختار استبدادی لباس نوعی میپوشه، شکی درش نیست. حتی سلطنت تفویض میشه به خانواده قاجار، به خانواده پهلوی، اما استبداد همچنان در لباس جدید به هر حال با کمک بیگانه مستقر میشه و این استبداد از بین نمیره مگر شرایط جهانی، جنگ دوم که به هر حال وجود جنگ عملا استبداد رو در ایران با تزلزل مواجه میکنه و مستبد مجبور به خروج از کشور میشه. هم کسانی که در واقع حامیش بودن این بار بهش فشار میارن که باید کشور رو ترک بکنه و همین خودش نمونه کوچکی از دخالت بیگانه در امور کشور ماست. گرچه مستبد از کشور خارج می شود با در واقع با دستور بیگانه، اما آنچه که برقرار می شود در حقیقت باز هم دموکراسی نیست. گرچه به علت شرایط جنگی یک دوره کوتاهی از بهار آزادی رو ما در کشور داریم که در این زمان روزنامه ها، احزاب، سازمان ها، گروه ها مردمی شکل پیدا می کنن، در کنارش ضد انقلاب و جریانات ارتجاعی داخلی و استبدادخواه هم سازمان های خودشون تشکیل می دن. به هر حال این دوران جنبش انقدر پیش میره که می تواند ملی شدن نفت را در ایران به ثمر برساند، که ما میدونیم که فقط یک ملی شدن نفت نیست، بلکه یک در حقیقت انقلابی در وضعیت اقتصادی هست، در وضعیت سیاسی هست، و اون قطع نفوذ بیگانه است. قطع نفوذ انگلیس، شرکت نفت ایران انگلیس، که با خرید رجال درباری و وابسته در حقیقت استبداد رو تداوم بخشیده. اما این دوران، دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق، رهبر مبارزات ایران با کودتای سوم، یعنی کودتای 28 مرداد 1332، باز هم استبداد برمیگرده، سرکوب آغاز میشه و باز هم روزنامه ها تعطیل میشه و به هر حال این استبداد شکل مستحکم کرده دری به خودش میگیره. اما انقلاب 57 در واقع انقلابی است برای از بین بردن استبداد، برای از بین بردن نفوذ بیگانه، برای تسلط مردم بر منابع خودشون. اما این کودتای چهارمی در راه بوده و این کودتای روح الله خمینی و غیره است. این رو البته دیگران دانسته یا نادانسته تفسیر که می کنند، جمهوری اسلامی رو محصول انقلاب دموکراتیک مردم ایران می دونند، در حالی که جمهوری اسلامی در واقع محصول توافق استبداد سابق با جابجایی مهره ها و استمرار استبداد در ایران بوده. این جمهوری اسلامی یک چنین نتیجه ای داشته و 40 سال خیانت های این دستگاه جدید استبدادی، لباس جدیدی که پوشیده بود، لباس مذهب، عملا ایران رو به وضعیت کشونده که در حال حاضر واقعا میشه گفت شیرازه امور از هم داره میپاشه و این استبداد بسیار متعفن و جنایتکار در حقیقت آنچنان عرصه رو بر مردم ایران ترک کرده، تنگ کرده، که ما شاهد فروپاشی نه فقط اقتصاد، نه فقط استقلال کشور، نه فقط تجزیه کشور، بلکه نابودی محیط زیست هستیم و اینها چیزی نیست جز استبدادی که به هر حال همواره مورد حمایت جهانخواران بوده. ما در شرایطی هستیم که این استبداد جدید مذهبی ظرف 40 سال کشور رو در آستانه فروپاشی قرار داده. وجود میلیون ها مهاجر و آواره از کشور، اقتصاد در هم ریخته، انزوای بین المللی، انحطاط فرهنگی اخلاقی، فساد اقتصادی، غارت در واقع بودجه و ثروت کشور و سرکوب وحشتناک و فاجعه بار همه حرکت‌های دموکراسی خواهانه و حقوق مطالبه محور عملا ما رو به اونجای رسونده که توده مردم به این نتیجه رسیدن، توده مردم، روشنفکران واقعی و غیر وابسته همواره بر این باور بودن که تنها راه برون رفت از بحرانی که استبداد ایجاد کرده در واقع استقرار دموکراسی هست. در حال حاضر مردم از این عبور کردن، از استبداد عبور کردن. اگر در یک دوره‌ای امید بسته بودند که این رژیم قابل اصلاح است و در بنابراین در انتخابات نظام شرکت میکردند به امید آن که تغییر بکنند، به امید تنها عاملی که بود. ولی سرکوب 88 و جنایت هایی که بعد از اون صورت گرفت و به هر حال رویکرد خود اصلاح طلبان داخلی که زمان انتخابات که فرا می رسید این همه وعده و وعید می دادن و حتی حقوق اولیه رو وعده و وعید می دادن و برای اینکه در انتخابات شرکت کنن و مشروعیتی پیدا کنن برای این حکومت. الان این مشروعیت این حکومت در بین مردم از بین رفته، از اون فراتر دیگه هیچ اعتمادی به این حکومت از طرف دولت‌های خارجی نیست. دولت‌هایی که سکوت مرگباری رو در رابطه با دهه 60 و اون فجایعی که به بار آمد، جنایت‌هایی که صورت گرفت علیه در واقع حقوق بشر، خب چی شد نتیجهش؟ این وضعیتی که هست، وضعیتی که الان داریم میبینیم و اون ضرورت گذار خشونت پرهیز رو از این حاکمیت اجتناب ناپذیر کرده. در این رابطه فعالیت های زیادی در برون و درون کشور صورت گرفته. آخرین اقدامی که البته اولین اقدام نیست، ولی آخرین اقدامی که صورت گرفته بیانیه 14 نفر هست در داخل کشور که در واقع خواهان به نوعی گذار از این حاکمیت، نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی، جمهوری به اصطلاح جمهوری اسلامی، چون خصوصیت جمهوری که در این جمهوری قلابی است، در حقیقت جمهوری با معنا داره و حاکمیت ولایت فقیه که در قانون اساسی نهادینه شده اصلا نسبتی با دموکراسی نداره. این قانون اساسی در اساس ضد دموکراتیک، ضد دموکراسی هست، ضد حقوق مردم هست و شکی نیست که بدون تغییر بنیادی در ساختار سیاسی ایران ما روی دموکراسی رو نخواهیم دید، شکی درش نیست. این اقدامات برون و درون کشور توسط آزادی خواهان، توسط عدالت جوان به هر ترتیب پیش رفته و اقداماتی صورت گرفته و گفتگوهایی که ما در از گذشته همواره بر این پای فشردیم که اتحاد بزرگ برای استقرار دموکراسی، نه فقط برای گذار از این حکومت، گذار رخ داده، یعنی امیدی به این اصلاح امور این حکومت نیست، اما آنچه که گذار رو معنا بهش میده این که این همراهی و همکاری توسط مردم برای چی داره صورت میگیره؟ برای استقرار یک نظام دموکراتیک. در این رابطه گفتگوهای ما، گفتگوهایی که دنبال میکنیم با عزیزانی که دلاورانی که همواره در راه دفاع کامل از حقوق مردم ایران، دفاع کامل از تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی ایران و در این جهت کوشش کردن و مبارزه در راه تغییرات بنیادی، این نکته است که به گذار به دموکراسی داد معنا و مفهوم میده. مهمان برنامه ما دکتر حسن نایب هاشم هستند. دکتر حسن نایب هاشم عزیزم، درود بر شما.
من هم سلام عرض میکنم و درود میفرستم به شما. امیدوارم که تصویر من رو شما ببینید.
بله، تصویر شما رو داریم و با توجه به حضور پرثمر شما در مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران که بخش عمدهش در جهت افشای رژیم هست در رابطه با نقض حقوق بشر، تمام کنشگران رو دنبال بکنن و آشنایی دارن. من میخواستم اون بخشی رو با شما صحبت بکنم از فعالیت هایی که در ایران و در خارج از ایران صورت میگیره برای استقرار دموکراسی و رویکرد شما رو تو این رابطه اگر ممکنه با اشاره ای به بیانیه 14، حمایت هایی که بعد از اون صورت گیره، حرکت هایی که بعد از اون در رابطه با به اصطلاح گذار در صورت میگیره و آخرینش این تشکیل شورای گذار هست که ائتلافی است از دوستان عزیزی که به هر حال آنها هم بر باور به گذار دارند بیان بکنه. بفرمایید، میکروفون در اختیار شما.
خب من ابتدا سلام عرض بکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان برنامه شما. در واقع من خب اینو خیلی هم جدا نمیدونم از مجموعه فعالیت حقوق بشری، برای اینکه خب شعارهای اصلی حقوق بشر مسئله آزادی، برابری و همبستگی خب با فعالیت هایی که در رابطه با دموکراسی هم صورت میگیره تا حد زیادی همخوانی داره و خب در بسیار از متون امروز اگر مشاهده بکنید این دو عبارت حقوق بشر و دموکراسی همیشه در کنار همدیگه میان و برای در واقع تلاش برای هر دو اینها در تمام کشورهای جهان صورت میگیره. البته خب قطعا تفاوت‌های معینی دارن، برای اینکه خب شاید حقوق بشر مبسوط‌تر باشه، مقبول‌تر باشه و کلمه با زیباتری تلقی بشه، برای اینکه هستن معدود کشورهایی که خود رو دموکرات هم تلقی نمی کنن، هرچند اونها هم خیلی معدودن، یعنی کشورهایی که مثلا واتیکان یا مثلا عربستان سعودی یا برونی دارالسلام کشورهایی هستن که اینا خودشون رو به هر حال دموکرات تلقی نمی کنن و اعتقادی ندارن به حکومت مردم. حتی جمهوری اسلامی که کاملا از یه حکومت مردمی فاصله داره خودش رو سعی میکنه که دموکرات گاهی اوقات میگه که ما دموکرات ترین یا آزاد ترین کشور جهان است. و همین دوتا رو خب من خیلی از هم دیگه جدا نمیدونم، خواستم به این موضوع حتما اشاره داشته باشم. بله فرمودید، به هر حال تمام جوامع حداقل در چارچوبی که امروز تصور میشه باید رو به دموکراسی و حقوق بشر داشته باشن به عنوان ارزش های پذیرفته شده جهانی. و خب جامعه ما همجور که بازم تو سو خلال صحبت شما بود خیلی فاصله داره با این مسئله، در واقع استبداد جایگزین استبداد دیگه میشه. این دور تسلسلی که در کشور ما بوده و خب نظام های استبدادی جایگزین هم دیگه شدن، یک قدرت زورگوی یک حالا یک سلسله جدیدی جای سلسله قدیمی رو گرفته، موقعی که در واقع اون سلسله قدیمی در منتهای فروپاشی خودش شده بوده، به حد اکثر فساد در اون خودش رسیده بوده. در ارتباط با ایران هم همینطور هست، این به هر حال مجموعه شرایطی که وجود داشت در زمان سلسله قاجار شرایطی رو به وجود آورد که سلسله پهلوی جایمون رو گرفت و خب شاید در ابتدا یه مدارم استقبال شد، هرچند که خب حکومت احمدشاه رو از خیلی نظرها میشه گفت نسبت به دورانی که بوده تا حد زیادی در واقع بشه گفتش که فاصله معینی از استبداد با اون تصوری که ازش داریم داشت، ولی که خب در این حال اون انسجام لازم رو عملا در اون دوران نمیدیدیم و خب این حتی باعث شد که در ابتدای روی کار آمدن رضا خان از او استقبال هم بشود تا مدتی، حتی بسیار از میلیون ایران این کار رو این استقبال رو میکردن. شاید بتونیم یه مدار مشابه شرایطی که مصر قبل از روی کار اومدن السیسی هم در اون دیدیم، یا حتی دورانی کمی الان در تونس میبینیم. متاسفانه در تونس الان شرایطی هستش که دو تا کاندید برتر که حالا به زودی احتمالا یکیشون انتخاب خواهد شد کاملا آدم های نامتعارفی هستن، حالا با این کلمات استفاده کن. به هر حال دورانی هستش که از اونجایی که بحث جا افتادن دموکراسی بحثی است که یه مقدار زمان بر هست، ممکنه که نتونه یک کشور در اون مرحله اول دموکراسی خودش رو منسجم بکنه و شرایطی به وجود بیاد که یک استبداد تازه به وجود بیاد. در خلال صحبت شما بود، ما قانون اساسی نخستینی که در جمهوری اسلامی سال 58 تصویب شد، در خلال اون چند ماهی که بود در تصویب خودش، خب و قبل از اونم بارها پیشنویس اون تغییر که پیدا کرد، از مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان تبدیل شد. آدم‌های مثل آیت سعی کردن در واقع نظام ولایت فقیه رو در اون مطرح بکنن. عملا ولایت فقیه که چیزی نیست جز نو میشه گفت سلطه جدید، یک نظام سلطنتی جدید تحت چارچوب ولایت فقیه، بعدن ولایت فقیه مطلقه هم شد در تصویب بعدی اون 10 سال بعد، موقعی که دیگه کاملا ولایت مطلقه فقیه هم جا افتاده بود. به هر حال ما در جامعه خودمون جایگزینی استبدادها رو داشتیم و یه دوران کافی برای رشد دموکراسی رو عملا نداشتیم و خب جامعه ما تشنه اون هست. در این حال چون تجربه نکرده، این بیم همیشه وجود داره که دوباره از یک استبدادی به یک استبداد دیگر بغلطیم و دوباره ایجاد بشه. برابر اینها شرایطی که هستش که باید حتما توجه کرد. ولی که خب ما با جامعه هستیم که خب بسیار از کشورهای مسیر رو طی کردن و در ابتدا مثل در واقع دهه های قبل یا سده قبل نیستیم، که با جهان دیگه ای مواجه بودیم که خب تا حد زیاد جهان استعماری بود و تا کشورهایی که دموکراتیک هم تلقی می شدن مراحل بعدی دموکراسی رو طی نکرده بودن. در مراحل اول حتی اولا برگشت پذیر بودن تا حدی، کمان که خب مثلا در ایتالیا و آلمان شاهد بودیم، جنگ جهانی دوم رو شاهد بودیم و همچنین خب تا حد زیادی اون دموکراسی ها بیشتر دیکتاتوری اکثریت بودن تا یک دموکراسی به معنی در واقع با رعایت حقوق بشر، با رعایت حقوق اقلیت ها، و با اون وضعیت امروز کاملا متفاوت بود. بنابراین این امید هست که وقتی تحولی در یه جامعه به وجود بیاد، سمتگیری پیدا بکنه به سمت یک دموکراسی پایدار، به شرطی که خب کاملا فعالان سیاسی مدنی جامعه سعی بکنن که او رو پاسداری بکنن به شکل لازم و خب این قدم به قدم به اونجا گام بردن. چیزی که در خلال سالهای اخیر به خصوص بعد از دی ماه سال 96 ما میبینیم اینه که خب وضعیت در جامعه ما به شکلی تغییر کرده که وضعیت کنونی رو جامعه در مجموع میشه گفت که نمیخواهد. و خب اینکه حاکمان نتوانن که شرایطی به وجود بیاد که تغییرات اساسی درش به وجود بیاد، هنوز ظاهرا یه مقدار فاصله داریم. این 14 نفرها که 4 گروه 14 نفره در داخل کشور ایجاد شد با بیش از 1000 فرد در خارج کشور که به طور مشخص با اسم خودشون، رسم خودشون، از حرکت اونها پشتیبانی کردن، بر مبنای در واقع گذر از جمهوری اسلامی به یک جمهوری با یک نظام، حالا در مجموع نظام سکولار و دموکرات بود حرکتشون، و اینکه نه به جمهوری اسلامی رو عملا خواستن، طلب کردن. و در این رابطه مسئله تغییر قانون اساسی و مسئله رفراندوم، این چیزهایی هستش که در بیانیهشون دیده میشه. بنابراین بر مبنای این چند محور حرکت شجاعانه خودشون رو انجام دادن و خب اکنون متاسفانه شاهد هستیم که نزدیک 2 ماه 1.5 ماه که در زندان به سر میبرن اونها، عمده اونها، و در زندان انفرادی هستند که سعی بکنن به هر حال با توجه به جوی که با شکنجه‌ای که عملا وجود داره، که زندان انفرادی از نظر مدافعان حقوق بشر شکنجه یا شکنجه سفید به حساب میاد، سعی بکنن که اونها رو بشکنن و حالا یه مدار متعادل تر از سابق شاید فعالیتشون رو ادامه بدن و خب این خواست جمهوری اسلامی است. ولی که واقعیت اینه که این نقطه عطفی بوده در حرکت چند سال اخیر که این افراد علناً با اسم و رسم خودشون قدم پا پیش گذاشتن و با اینکه میدونستن که ممکن این شرایط براشون به وجود بیاد دست به این اقدام زدن. اقدامات دیگه هم خب در جامعه صورت میگیره در ارتباط با مسئله آزادی اجتماعات. مجموعه از فعالان حالا هم مدنی هم سیاسی در داخل کشور تلاش میکنن که یک میتینگ بزرگی رو در پارک لاله در 21 آبان ماه برگزار کنن، حدود یک ماه و نیم دیگر، که خب بستگی به این داره که خب تا حد زیادی استقبال و بحث راجع به اون صورت بگیره و ضرورت این که اجتماعات باید آزاد باشن در جامعه پذیرفته باشه. همین امروز ما مطلبی رو داشتیم که نمایندگان خب مجلس جاهای مشخصی رو برای آزادی اجتماعات مطرح کرده بودن که نهایتاً حالا حداقل امروز رد شده، ولی که خب در روندی که میریم به سوی انتخابات خانه‌ها مسئله آزادی اجتماعات مطرح میشه برای تبلیغات انتخاباتی حداقل، و طبیعیه که علاوه بر کسانی که در چارچوب حکومت هستن و در این جناح یا آن جناح یا جناح دیگری از آن جا میگیرن، چون ممکن انتخابات پیش رو دو بودی یا دو وچی نباشه، چند وچی باشه، باید ببینیم که چه شرایطی رو به وجود میاد، ولی که وچی از اون کسانی هستن که از این نظام عبور کردن و خب تحریمی محسوب میشن، کسانی هستن که رأی نمیدهن. یه جنبش رأی من رأی نمیدهم عملا وجود داره، یه کمپینی در رابطه با این مسئله، و خب این مجموعه باید ابراز امکان ابراز عقیده، ابراز نظر بکنه و خب شاید بتونه 21 آذر تحولی در این رابطه باشه با میتینگی که خب داره تدارک دیده میشه. و یکی از فعالان این میتینگ امروز خانم راحله راحمی پور امروز دستگیر شد و بعد خوشبختانه آزاد شد، یکی از فراخوان دهندگان به این حرکت. علاوه بر اون
اعضایی که دعوت کردند میشه لیستشون رو برای ما بگید؟ دعوت کنندگان گفتید 21 آبان نه آذر، درست میگم؟
21 آبان بله. یعنی یک ماه و نیم آینده. بعد خب حالا من شاید اگر اسامیشون رو بگم اسامی کاملشون رو نگم، خب به خاطر اینکه الان حضور ذهن در مورد افراد ندارم، فکر میکنم حدود 6 نفر از افراد هستن. خانم راحله راحمی پور رو نام بردم، خانم آقای تبرزدی هستن و مادران پارک لاله هستن، از مادران پارک لاله هستن، و همچنین دو سه نفر از دوستان حزب دموکرات ایران علاوه بر آقای تبرزدی. اجالتا این افراد هستن، حالا باید ببینید که در ادامه چگونه
منظورتون جبهه دموکراتیک
ایران بر این مجموعه، حالا باید ببینیم که چگونه در واقع گسترش پیدا میکنه و به چه صورت این حرکت شکل میگیره. حرکت کاملا در ارتباط با حق آزادی اجتماعات هست و خب باید طبیعیه که این حق رو خود جمهوری اسلامی به رسمیت میشناسه. حرکتی که خب یه خود زودتر شاید صورت بگیره در 11 مهر هست، میشه یعنی چند روز آینده، که عزیزانی که دستگیر شده دارن در مشهد و خب در تهران همین عزیزانی که از گروه های 14 نفره، خود بازپرس پرونده در واقع گفته که شما حق دارید که اعتراض بکنید و بر مبنای و اجتماع کنید برای اعتراض خودشون، و بر این مبنا اونها هم دست به این حرکت خواهند زد.
اونجایی که میدونم به دعوت اعضای خانواده اونها دعوت کردند که در جلوی دادگستری مشهد.
بله بله. برحال این اونها هم برای این مبنا که این حق در واقع داره به تدریج روش کار میشه، همونجور که در مورد حق حضور زنان در استادیوم های ورزشی صحبت میشه و به تدریج داره راه باز میشه برای اینکه این آزادی تحمیل بشه به حاکمیت در رابطه با این اصل قانون اساسی که آزادی اجتماعی باید باشه. آزمایش اجتماعات مسلمت و میز مسلمن طبعاً داره راه باز میشه برای این کار و باید از این حق استفاده کرد و حرکت 21 آبان ماه هم در این ارتباط هست. به هر حال اینها حرکت هایی که در داخل کشور صورت میگیره، در خارج کشور هم خب شاهد این بودیم که در روزهای اخیر که شورای مدیریت گذار که مدت ها شاید حدود یک سال ازش صحبت میشد عملا رونمایی کرد، به یه معنی میشه گفت یه تشکل جدیدی عملا به وجود اومد. خب این تشکل حالا حداقل آقای تبرزدی از داخل کشور در اون هست، داره عمدتا در خارج کشور هست و حالا تا اینکه تا چقدر بخواهد یا بتواند فراگیر بشود به هر حال اون مسئله خاص خودش هست، ولی که حضور یک نیروی جدید رو میشه گفت باید تبریک گفت به جامعه که به هر حال جامعه ما برای تحول احتیاج به احزاب مختلف داره، احزابی که بتونن درون خودشون چندگانگی رو داشته باشن و خب این مجموعه به توی گیومه یک این حزب جدید و این چندگانگی رو درون خودش داره.
خب یعنی در واقع شما اگر بخواید به اصطلاح اشاره‌ای بکنید به اینکه مبنای همکاری ها، چون اقدامات گوناگونی چه برون و چه درون کشور داره صورت میگیره، اینا به اصطلاح خب نوید بخش این هست که ما داریم به سرعت به طرفی میریم که به یک وفاق ملی دست پیدا کنیم برای استقرار دموکراسی و نتیجتا فروپاشی نظام که حتمی است، این شکی درش نیست، اونم به علت مشکلات داخلی و اونم به علت در واقع بنبستی است که خود ساخته اون هست. یعنی هر حاکمیت استبدادی در واقع سقوط خودش رو در درون خودش به وجود آورده، نه ناشی از عوامل خارجی است و نه ناشی از مبارزات داخلی است. در حقیقت یک نظام مستبد خود ایجاد کننده فروپاشی است. خود یعنی فروپاشی اجتناب ناپذیر در یک نظام استبدادی. شما فکر میکنید که برای اینکه اون تجربه دردناک 57 تکرار نشه، به اصطلاح تحت عنوان مهمل وحدت کلمه باز هم یک استبداد دیگری جایگزین به اصطلاح استبداد موجود نشه، چه اقداماتی رو باید کرد آگاهانه و چه چیزی رو شما پیشنهاد میکنید؟
خب اولا خب به هر حال من وحدت کلمه به این معنی که خب همین عباراتی که گفتم همه روش توافق داشته باشن خب قبول دارم، یعنی ما باید وحدت داشته باشیم روی مسئله گذار. ولی اون چیزی که خب ما در 57 دیدیم با همیشه بیمه این میره در این تحول جدیدم پیش بیاد اینه که خب این همه با همی که خب خمینی ازش نام میبرد عملا همه با من بود، یعنی اینکه او میخواست که همه از او تبعیت کنن. بنابراین ممکنه که در مجموعه نیروهایی که در راه تحول حرکت میکنن و خواستهای یکسانی را مطرح میکنن بعضی گرایش ها وجود داشته باشه که تحمیل گرایانه بخواد باشه نسبت به مجموعه دیگری در کنار که حالا در اون راستا حرکت میکنه. خب این متاسفانه وجود داره، یعنی اینکه خب ممکنه خب که
به همین دلیل اگر بخوایم درسی گرفته باشیم باید ببینیم که وحدت، اولا وحدت کلمه به نظر من چیزیست مهمل. وحدت کلمه یعنی مثلا همه میگن آزادی خواه، کی میگه آزادی خواه نیست؟ کی گفته که استبداد طلب نیست؟ اگه کلمه که خود خمینی هم کلمه رو یعنی الان در حال حاضر هم این مسئله است، هیچ کس نمیگه من خواهان بازگشت استبداد هستم. بنابراین وحدت کلمه بی‌معناست. مهم اینه که برای چی وحدت باید صورت بگیره؟ اول این نکته اصلی است. اتحاد از نظر ما باورمندان به گذار خشونت پرهیز این است، اتحاد برای استقرار دموکراسی است، نه برای صرفا برداشتن این حکومت. چون این حکومت که فروپاشی درش اجتناب ناپذیره. پس بنابراین همکاری بر اساس وحدت کلمه، یعنی فقط اینکه ما همه دموکراسی میخوایم هم صورت نمیگیره، بلکه وحدت در واقع برای اون اتحاد بزرگی است که عملا از همین نقطه برای استقرار دموکراسی کوشش بکنه. بنابراین من خواهم نظر شما رو تو این زمینه بدونم، بفهمید.
به هر حال من میگم نسبت به کلمه وحدت کلمه مشکلی ندارم، برای اینکه خب همین کلمات هستش، همونجوری که شما میفرمایید آزادی دموکراسی همه ازش صحبت میکنن، بلکه خب این کلمات تعاریف مشخصی داره. یعنی اینکه وقتی ما از دموکراسی به قول شما همه میگن دموکراسی، ولی خب نمیتونن ادعای دموکراسی بکنن وقتی که اون محتوای دموکراسی رو عملا قبول نداشته باشن. من مثال زدم، شاید کمتر از تعداد انگشتان دست در دنیا باشن که خودشون رو دموکرات تلقی نمی کنن، ولی که خب ما در این حال شاخصهای دموکراسی داریم که بر اون مبنا میتونید 0 تا 100 رنگ بذارید، یعنی رده بندی بکنید که کشورهای مختلف در کجا قرار دارن از نظر رعایت دموکراسی. اینم در مورد نیروها، افراد هم میشه چنین چیزی رو، چنین رتبه بندی و رده بندی رو داشت. یعنی اینکه من میتونم ادعای دموکرات بودن بکنم، شما بکنید، دیگری بکنه، ولی که وقتی که عملکردهای حالا تمام دوره زندگی فرد رو بیان بررسی بکنیم و همچنین آرمان خواهی های بعدیشون رو یا برنامه های بعدیشون رو باید میتونیم بسنجیم که خب این تا چقدر دموکرات هست یا دموکرات نیست. راهش اینه که اولا اون وحدت کلمه یا کلمات رو قبول داشته باشیم. یعنی نمیشه کسی در واقع بگه من آزادی خواه نیستم ولی خب نمیخوام من باشم، برای خب این توی مجموعه جا نمیگیره. ولی وقتی که کسی میگه من آزادی خواه هستم، وقتی کسی میگه من دموکرات هستم، خب میگیم بفرما حالا تو کجا دموکرات هستی، کجا دموکرات نیستی، تو در مورد این موضوع، اینکه چگونه ماندیت بگیری، چگونه کرسی بگیری از مجموعه مردم، چه فکر میکنی؟ آیا تو خودت رو مثلا برتر، نخبه، نمیدونم، برجسته تر از دیگران میدونی یا همسوی دیگران میدونی؟ اینکه تو برای اون تا چه حد در واقع تن میدی به خواست مردم در یک انتخابات عمومی، تا چه حد در اون انتخابات عمومی اونا رو از ابتدا به بازی میگیری، چگونه مثلا با اونا رجوع میکنی برای اینکه به تو اعتبار بدن یا ندن. اینا همه معیارهایی هستی که خب تو همین گفتگوها، تو همین صحبتها روشن میشه و برای مردم هم مشخص میشه کی دموکرات هست یا نیست، یا اینکه تا چه درجه دموکرات. حالا نمیخواد کاملا مطلق هم در این رابطه برخورد کنیم، و بنابراین بر این مبنا هم خود مردم هم در ذهن خودشون افراد رو رده بندی میکنن و میتونن اون افراد برجسته تر بشن یا کمتر برجسته بشن. البته خب طبیعیه که دیگه اشکال مختلف کار رسانه ها و غیره هم حتما میتونه عمل بکنه و افرادی رو به اصطلاح لنسه بکنه و افرادی کمتر لنسه بشن، کمتر مطرح بشن، ولی به طور کلی این ارزش ها رو یکی بکنیم، این تو اینا وحدت ایجاد بکنیم، بعد بریم سراغ محتوای اون. وقتی راجع به حقوق بشر صحبت میکنیم، همه ممکنه بگن مثلا فرض کن ما از حقوق بشر دفاع میکنیم، ولی که خب آیا حقوق بشر دفاع میکنی؟ آیا در مجموعه زندگی که هست، زندگی داشتی، داری به برابری مثلا زنان و مردان اعتقاد داری واقعا؟ به نمیدونم فرض کن رفع تبعیض‌های مختلف اعتقاد داری واقعا؟ هنوز راجع به مثلا فرض کن حق زندگی، اعدام چی فکر میکنی؟ وقتی این بحثا بشه دیگه مشخص میشه که کی واقعا مدافع حقوق بشر و ادامه دهنده اون راهی که کمتر است. این اصل قضیه است. یعنی بپذیریم هر وقت کسی گفت که من آزادی خواهم، در مقابل اون کسی که میگه اصلا آزادی یعنی چی؟ آزادی هیچ جای دنیا نیست، آزادی نباید مطرح بشه. وقتی یک کسی میگه من خواهان دموکراسی هستم، خواهان گذار به یک نظام دموکراتیک هستم، از اون بپذیریم، ولی بعدا بگیم خب حالا بیا ببینیم چه در چنته داره در گفتگوهای مختلف. ممکنه این گفتگو باید در سطح ملی صورت بگیره، در تمام وجود صورت بگیره. ممکنه که خب برسیم، ممکنه که آنچنان اسیر این بحثا بشیم، مثلا فرض کن تو دوران گورباچوف بعد از مثلا قبل از فروپاشی شوروی که هیچ جای جامعه حرکتی نداشته باشه. ممکنه که شرایطی که مثلا مصر بعد از مبارک یا الان تونس امروز گفتم یا حالا لیبی به اشکال مختلف جای نگرانی که در مورد سودان امروز هست میشه در واقع اینا رو دید که چگونه این کشورها آنچنان اسیر این گفتگوها میشن و هیچ قدمی جلو نمیرن تا اینکه بالاخره یک فرد جدید بیاد بگوید که همه با من و بخواد مثلا با تحکم بتونه مثلا یه نظام متمرکزی رو ایجاد بکنه یا اینکه اون جامعه مرحله به مرحله به دموکراسی برسه. اینه اساس قضیه. یعنی به نظر من توافق کنیم رو همین چند تا کلمه، روی دموکراسی، روی حقوق بشر، روی اینکه باید به یک نظامی رسید که سکولار و دموکراتیک باشه. خیلی از بحثایی که خب خیلی ممکنه که تفرقه افکن باشه به بعد موکول کنیم، به مثلا درون مجلس مؤسسان، و در مورد اون چیزهایی که حالا ازش صحبت میکنیم اینا رو بازش بکنیم، اینا رو روشن بکنیم و موقعیت خودمون رو بسنجیم تون کنیم. این اساس صحبت من.
بعد یه سوال از شما میکنم. آیا واقعا نیروهایی هستن که همونطور که در تاریخ گذشته میبینیم با کمک بیگانه اون استبداد رو حاکم میبخشن و هیچ مستبدی غیر وابسته نیست؟ یعنی مستبد غیر وابسته ما نداریم، مستبد مستقل نداریم، نمیگذارن اصلا. در تاریخ ایران هم همین بوده. آزادی خواه واقعی، طبیعتا دموکرات واقعی، قاعدتا نمیتونه مستقل باشه، نمیتونه وابسته باشه، باید حتما مستقل باشه. من آره این رو به عنوان یک شاخص اگر بخوام بگم که همراهان دموکراسی در واقع دموکراسی خواهانی هستند که چرا نمیگیم که فرض بفرمایید کسانی که فقط دنبال تغییر هستند، کسانی که در واقع دنبال براندازی هستند. پس بنابراین اولین عامل اتحاد باید دموکراسی خواهی باشه، نه اینکه مثلا فرض کنید دنبال رو یک فرد، چون دموکراسی با حمایت از یک فرد یا یک خانواده در تناقضه. این دو تا با هم یکی نیستن. مثلا شما نمیتونی در فرض بفرمایید عربستان سعودی اصلا صحبت از دموکراسی بکنید، بلکه یک خانواده سعودی است که در اونجا حکومت میکنه و مقامات در بین اینا میگرده. در ایران هم نمیشود گفت اینو، گرچه مجلس داره، گرچه ریاست جمهوری داره، گرچه انتخابات داره، ولی وقتی تصمیمات حتی طبق قانون اساسی خودشون توسط یک بیت رهبری گرفته میشه، بیت رهبری که اصلا انتخابی نیست و اون ولایت مطلقه فقیه یکی از اصول قانون اساسی است، پس بنابراین این تضاد در تضاد آشکار قرار داره. بنابراین هیچ اصلاح طلبی که در واقع دموکراسی خواه نیست، بلکه این اصلاح طلب میخواد به اصطلاح دموکراسی رو در چارچوب یک نظامی که از در اساس با دموکراسی بیگانه است انجام بده. خب اگر حالا ما نیروهای رو بخوایم در این حال، آیا کسانی که باور به این دارن که بایستی به اصطلاح تغییر بنیادی وجود بیاد اما این حکومت حفظ بشه، در واقع دموکراسی خواه نیستن، در واقع استمرار استبداد رو میخوان. اگر کسانی هستند که استمرار استبداد سابق رو میخوان، بنابراین حتی اگر به خودشون هم بگن دموکرات، به قول شما در وحدت کلمه داشته باشن، بس بر سر این نیست که مخالفتی علیهشون بشه، بلکه جزء همراهان دموکراسی خواه نیستن. همراهان دموکراسی خواه کسانی هستند، سازمان هایی هستند، شخصیت هایی هستند، مبارزینی هستند که برای استقرار دموکراسی مبارزه میکنن. و همونطور که شما توضیح دادید، دموکراسی معنا داره. من نمیتونم بگم که این حکومت رو میخوام اما دموکراسی هم خواهم هستم. اینا در تناقض آشکاره، در تضاد آشکاره. میتواند یه همچه اشخاصی هم وجود داشته باشد، ولی دیگه همراه دموکراسی نیست. به عبارت دیگه، یکی از معیارهای اولیه این که وحدت در دموکراسی خواهی نیست، بلکه عملا شما باید در راه استقرار دموکراسی کوشش کرد بکنید. وگرنه خب هیتلر هم با سوء استفاده از دموکراسی موجود در آلمان به قدرت رسید، ولی یک استبداد و یک دیکتاتوری رو پیش برد، اینو شکی نداریم. در واقع استفاده از دموکراسی لیبرال در حقیقت آقای دونالد ترامپ رو به قدرت میرسونه، هیچ شکی هم درش نیست. اما همین آدم کارایی میکنه که خود این دموکراسی رو، همین دموکراسی لیبرال، خط قرمز اینه و به همین دلیل با مواجه میشه با استیضاحی که ممکنه کار رو به جایی بکشونه که حتی این رئیس جمهور مجبور به استعفا بشه یا مجبور به برکناری بشه. نیکسون این رو انتخاب کرد برای اینکه حتی همین دموکراسی لیبرال رو، همین دموکراسی لیبرال رو که به هر حال خط قرمزش اینه که این حدودش باید رعایت بشه، کاری که آقای نیکسون کرد و مجبور به استعفا شد با وجودی که از رئیس جمهورهای به هر حال در انتخابات پیروز شده بود. استفاده از دستگاه‌های شنودی بود که در واقع حزب دموکرات گذاشت، یعنی خط دموکراتیک رو در همین دموکراسی لیبرال زیر سوال برد. حالا شکی درش نیست که در این کشورها هم به این رسیدگی میشه. اما حالا ما در این نقطه قرار نداریم در ایران. در ایران در نقطه‌ای قرار داریم که اگر اتحاد بزرگ فقط بر اساس این حکومت نباشد برقرار بشه، ما شاهد اون وحدت کلمه مهملی هستیم که در حقیقت یک دیکتاتوری رو در لباس جدید خواهد برد. منظور اینه که این بار از اون درس باید بگیریم. به نظر شما برای در واقع کوشش در راه استقرار دموکراسی نباید فقط به این اکتفا بکنه که خب ما براندازیم دیگه، ما میخوایم این حکومت نباشد. روح الله خمینی هم گفت این شاه باید برود و ما وحدت در این زمینه داشته باشیم. تفاوت اینجاست که ما در رابطه با گذار میگوییم وحدت برای استقرار دموکراسی، نه فقط برای برکناری این حکومت. این یکی از اصوله، این یکی از اصوله. و هر جریانی با مردم نخواهد بود، برای دموکراسی کوشش نخواهد کرد، مگر اینکه در عمل خود را در داخل دموکراسی خواها جا نزند. همون کاری که روح الله خمینی در 57 کرد. و اگر ما یک در واقع انسجامی داشتیم، آزادی خواهان و دموکراسی خواهان، آن وقت این امکان رو نمیدادیم که یک کسی بیاید و با سوء استفاده از دموکراسی خواهی عملا به استمرار دیکتاتوری کمک بکنه. اینکه بسیار روشن و شفاف گذار به دموکراسی در واقع کامل این هست که ما در عمل کسانی باید در واقع باشند، یعنی در عمل جز این هم نمیشه. مردم ایران خواهان یک استبداد در لباس جدید نیستن. روشن فکران ایران خواهان استمرار استبداد نیستن در لباس جدید، با یک کودتای جدید، کودتای پنجم، بلکه دموکراسی خواهان در واقع کسانی هستند احزاب و گروه ها و سازمان هایی هستند که به واقع در حال حاضر حمایت کامل دارن میکنن از جنبش دموکراسی خواهی درون کشور. یعنی به عبارت دیگه دموکراسی هم معنا داره و هم در هیچ شعار استمرار استبداد هم معنا پیدا نمیکنه. یکی از اصول استقلاله، یعنی دفاع از مبارزات داخل کشور و این که امر دموکراسی توسط خود مردم ایران برای مردم ایران و برای کمک در واقع حمایت کامل از مبارزات میلیونی در این کشور برای استقرار دموکراسی است که ما دچار فاجعه دردناک 57 نشیم که استبداد با یک لباس جدید به اصطلاح پیش بیاد. شما نظرتون چیه آقای نایب هاشم عزیز؟
به نکته خیلی مهمی اشاره میکنید. ببینید من تا خلال از صحبتام شاید به شکلی گفتم، ببینید ما اینکه چه کسانی واقعا دموکراسی و حقوق بشر وقتی از صحبت میکنیم به یه معنی شاید علمه، شاید یه آموزه است، باید اونها رو فرا گرفت. یعنی اینکه به صرف اینکه من دموکراسی را دوست میدارم اینطوری نیست که من آدم دموکراتی میشم. به صرف اینکه فکر میکنم حقوق بشر باید تامین بشود به این معنی نیستش که احاطه دارم به موضوعات مربوط به حقوق بشر. بنابراین این رو باید به مرور یاد گرفت و علم همونجور گفتم. بنابراین خب طبیعیه که افراد کمتری از این علم میتونن برخوردار باشن. حالا نگیم حالا نخبگان، روشن فکران، از این کلمات به کار نبریم. به هر حال افرادی که تو این زمینه زحمت کشیده باشن، یعنی در واقع میشه گفت بگیم کارگران فکری در این جهت باشن، یعنی اقدام کرده باشن. بنابراین خب اینا اندک، بحث منم در رابطه حالا تونس رو مثال زدم، مصر رو مثال زدم و حالا ایران گذشته رو مثال زدم، این یه دوران در واقع خطرناک رو مثال زدم، اینه که خب مجموعه افرادی که اثباتی یا ایجابی یک سیستم دموکراتیک، سیستم مبتنی بر حقوق بشر رو بهش واقفن، آشنان، عناصرش رو میدونن، بسیار کمتر هستن که نسبت به اون کسانی که وضعیت نسبت به وضعیت موجود اعتراض دارن. حتی اگر شعارگونه این الفاظی رو که ما به عنوان حالا برای وحدت کلمه به کار میبریم اونا رو قبول داشته باشن، ممکنه یعنی کسی بگه من هوادار دموکراسی هستم ولی واقعا درک نکرده باشه به دموکراسی و عملکردهای خودش هم نشون بده. حالا جدا از این که ممکنه حالا بعداً فرد در موقعیتی که قرار میگیره اون نهاد شیطانیش یه جا به هر حال باعث بشه که تخلفی هم بشه، مثل حالا دوران نیکسون رو یاد کردید ازش، به هر حال الان فسادهای گسترده که هست. بنابراین اینهایی که به جمهوری اسلامی نبینگویند بسیار گسترده تر تیفش تا اونهایی که آریه به دموکراسی و حقوق بشر به اون مفهومی که شما در خلال صحبتاتون بود میگویند. یعنی این دوران گذاری هم که از بعد از در واقع سقوط حکومت یا فروپاشی حکومت یه دوران در واقع خیلی میشه گفت به یه معنی هم خطرناک است، به خاطر اینه که چگونه بتوانند این نیروهای دموکرات واقعی در اون مجموعه‌ای که از دل اون انقلاب یا تحول برآمدند بتونن هژمونی یا هدایت رو، قدرت هدایت رو پیدا بکنه. و این دشوار هست و به خاطر همین هم هستش که جریانات پوپولیستی مختلف میتونن تو این مرحله در واقع روند رو به این شکل یا با اون شکل سمت و سو بدن. همونجور گفتید دخالت خارجی، آلترناتیو سازی ها، نمیم چلبی سازی ها میتونه در این رابطه نقش پیدا بکنه و بسیار از مسائل این. ما به هر حال این خطر رو باید بپذیریم که در حال حاضر نیروهایی که خودشون رو بدیل یا آلترناتیو میدونن، خب یه مقدار آدم میبینه درون اینها که یه مقدار در واقع انحصار طلبی یا اقتدارگرایی معین درشون به وجود میاد، بدون اینکه خب اون پایگاه هم عملا ایجاد شده باشه در رابطه با مردم، یعنی در واقع اون نمایندگی رو گرفته باشن، برای خودشون میتونن احساس هدایت و رهبری بکنن. حالا مثلا داریم دیگه چند نمونه شو داریم، خب یه نمونه شم میشه گفت دیروز ایجاد شده، دیروز پیروز ایجاد شده. مثلا خب ما شورای ملی مقاومت رو داشتیم، برای خودشون تقسیم کار کردن، رئیس جمهور دارن، رهبر دارن، برای وزراشون تعیین چیز کردن، تعیین تقسیم کردن. شاید درون پادشاهی خواهان یه همچین نظامی تا حدی شکل گرفته باشه با قوقنوسی که ایجاد کردن. خب بیشتر میگن اون کار فکری میکنه، اتاق فکرشونه، ولی خب به هر حال شاید همچین تصور تقسیم بندی هایی داشته باشن. برای نوع برخوردهایی که ما دیروز پریروز دیدیم بیمتار با موقعیت دوستانی که در شورای گذار هستن شاید مطابقت نداشته باشه، یه مقدار در واقع بلند پروازی هایی درش هست، ولی خب این نگرفتن اون در واقع اون چیز رو، اون حمایت مردمی رو. بدون اون حمایت مردمی نمیشه که از بدیل صحبت کرد، بعد اون حتما تأمین بشه رابطه مردم با نیرویی که خودشو هدایتگر یا رهبر میگه. کوشش خوبی کردن به هر حال، اون رو همجا گفتم یک مجموعه جدیدی هستن که در راه دموکراسی و حقوق بشر کار میکنن، بلکه حالا تا چقدر این رو نهادینه کردن، درونه کردن، این مدار فرمان. بنابراین این فاصله هست، ولی هیچ چاره ای نیست، یعنی هیچ تضمینی وجود نداره که ما بتونیم در همون مرحله اول در واقع با تمام نیروهایی که در به اصطلاح میشه گفتش که یه جور استبداد محکوم هستن و نه استبداد حاکم هستن، با اونها از اون ابتدا بشه تصفیه حساب کرد. بنابراین دیگه هیچی نمیمونه برای حرکت، یعنی ما باید قبول بکنیم که توی مرحله نوع هم، یعنی کسانی که نهایتاً به اون دموکراسی و حقوق بشر مطلوب میخوان برسن، یه نوعی از همکاری هایی با کسانی که کاملاً فاصله نگرفتن از حالا استبداد تا حدی مستبدهای کوچک ممکنه باشن، با اونا باید اشکالی از همکاری به نظر من داشت، ولی که مسلمه که آلوده نباید شد، نباید، یعنی همیشه باید با اونها برخورد هم داشت، باید همیشه با اونها در واقع پولمیک داشت، با اونها برخورد فکری داشت، ولی که باید خط فاصله گذاشت بین اون نیروی استبداد حاکم که الان خب تمام جامعه رو در بر گرفته تا کسانی که زمینه مستبد شدن رو دارن ولی هنوز امکان بروزش رو ندارن. هر جا که کوچکترین نمونه از بروز این مسئله نشون داده میشه حتما باید به نظر من باش برخورد.
بسیار برادر، بسیار نکته درستی اشاره کردید نایب هاشم عزیز. در این حال که ما یک حالت انتقاد باید داشته باشیم از اونجایی که مار گزیده هستیم یا استبداد گزیده هستیم، در واقع چاره ای نداریم و بسیار طبیعی است که ما از تمام حرکت های دموکراسی خواهانه در واقع آنها را بخشی از مبارزات مردم میدونیم، از هر طیف و از هر گروهی برون و درون کشور باشن. به عبارت دیگه ما وقتمون رو صرف این نمی کنیم که بپردازیم به این که آنها که دموکراسی ها هستن اینا واقعی نیستن، به هیچ وجه، بلکه حرکت ما یک حرکت ایجابی است، حرکت مردم ما یک حرکت ایجابی است. مردم ما به جای این که فقط به این مسئله بپردازن که این گروه راست میگوید یا اون گروه راست میگوید، در واقع آنچه که در داخل کشور در جریان هست این که یک حاکمیت استبدادی برقراره و و موجوده، تمام کوشش ها در جهت برداشتن این مانع اما برای ساختن دموکراسی است. به عبارت ما حرکت ما حرکت نفی استبداد فقط نیست و بدتر از اون حرکت ها و به اصطلاح نقد صرف کسانی که مبارزه می کنند نیست، بلکه حرکت ما به شکل ایجابی است. یعنی به عبارت دیگه ما به جای اینکه بپردازیم بیروی خودمون رو صرف نقد این و اون بکنیم، صرف کوشش در جهت برداشتن مانع اصلی که حاکمیت موجود است، یک، و دوم در جهت اثبات و در جهت حمایت و در جهت شرکت در مبارزات واقعی مردم برای استقرار دموکراسی هست. یعنی حرکت ما ایجابی است و نه به اصطلاح سلبی در حقیقت. و یکی از نکات بسیار بسیار مثبت که ما از تمام حرکت هایی که در صورت میگیره و این حرکتی که در رابطه با تشکیل شورای گذار هست به طور کامل حمایت میکنیم و امیدواریم که بتونیم یک روزی دست به دست هم دموکراسی رو در ایران مستقر کنیم و ما در واقع مبارزین دموکراسیان واقعی برون و درون کشور به یک وحدت بزرگی دست پیدا کنیم. سپاسگزارم از حضور شما. من خواهش میکنم که در پایان اگر ممکنه پیامی اگر داری در یک دقیقه بیان بکنی و امیدوارم در برنامه‌های بعدی و امیدوارم که هفته یک بار با شما گفتگو داشته باشیم تا بتونیم این مرحله حساس از تاریخ میهنمون رو با بهترین نه به انجام برسونیم. یعنی انجام در واقع استقرار دموکراسی است. میکروفون در اختیار شماست برای یک دقیقه اگر پیامی دارید آقای نایب هاشم عزیزم، بفرمایید.
ممنون از شما، ممنون از اظهار لطف شما. من به طور کلی فکر میکنم در ماهای آتی ما دوران پر التهابی رو داریم، چون خب انتخابات مجلس جمهوری اسلامی هست، همین انتخابات مجلس جمهوری اسلامی، هم انتخابات آمریکا در سال آینده و هم انتخابات بعدی ریاست جمهوری مهم هست. اگر بشه از این فرصت ها برای تحولات اساسی استفاده کرد و احیاناً در واقع گذاری رو ایجاد کرد، بسیار مثبت در این رابطه، چون مسئله شرکت یا عدم شرکت، مسئله تحریم مطرح هست. اینکه چگونه بشه این تحریم رو فعالانه پیش برد و یکی از مسائلی که در این نامه های 14 نفر ها اومده مسئله رفراندوم هست. به هر حال اگر بشود، اگر جمهوری اسلامی در مجموع بتونه کار خودش رو تا حد زیادی پیش ببره، عدم شرکت وسیع به معنی رفراندومی برای نخواستن جمهوری اسلامی تلقی بشه و اگر که بشه تا یه حدی برنامه ریزی کرد و متشکل تر تحریمی ها عمل بکنن، بشه در واقع یک مجلس مؤسسان موازی رو تا حد تشکیل داد بر مبنای اون پروژه و طرحی که من دارم. به هر حال اینها، این دو زاویه، چه مجلس مؤسسان چه رفراندوم، رو بشه تلفیق کرد با اون چیزی که در جامعه جریان خواهد یافت در خلال ماهای آتی، به اینکه قلیانی که خب خواهیم داشت در رابطه با انتخابات مجلس. امیدوارم که تو این مدت بارها و بارها بتونیم به طور مشخص مقطع به مقطع با هم دیگه در این رابطه هم زبان و هم فکر باشیم.
من هفته دیگه در اولین فرصت هفته دیگه خواهد بود و امیدوارم برنامه‌های هفتگیمون با شما همچنان برقرار باشه. میدونم که عرصه فعالیت بسیار گسترده‌ای دارید، ولی سپاسگزاری میکنم از شما که قبول کردید که با هر هفته با هم گفتگو داشته باشیم.
سعادتی است برای من.
بدرود میگم با شما و بدرود با دوستان عزیزی که ما را میبینند و میشنوند. برای ایران و ایرانی سرافرازی، آزادی و حرمت انسانی آرزو میکنم و در این راه هستیم و همیشه اون صحبت رو میکنیم، به راه دوستان هستیم و هستیم که نا مردیم اگر پیمان شکستیم. البته این مرد بودن به عنوان جنسیت نیست، بلکه به عنوان پیمان شکن میتواند در واقع نامرد رو در فرهنگ ما این هست. به راه دوستان هستیم و هستیم که نامردیم اگر پیمان شکستیم، رهی در پیش ما گسترده دیروز که راه بازگشتن نیست امروز. رهی با داغ خون، با نغمه درد، رهی با ناله های سینه سرد، شب تاریک را دامن گشاییم، شب تاریک را دامن گشاییم، به خون رنگ غم از جانها زداییم. این خون در واقع این جانش جانهای شیفته است که در این راه، در راه آزادی نثار شده و از این به بعد هم خواهد شد تا ما شاهد آزادی رو در پیش بگیریم. سپاس از شما.
یه نکته کوچیک من اضافه بکنم در خلال صحبتی که کردید، ما در زبانهای مختلف خب به هر حال موضوع مرد زن مطرح بوده و خب حتی مثلا در آلمانی سعی میکنن یه سیستمی باشه که وقتی از فردی صحبت میکنن زن بودن و مرد بودنش مشخص نشه. خوشبختانه تو زبان فارسی ما فرد رو داریم، بعد ما سیستمی رو که خب تو خیلی موقع اجرا کردیم به جای مرد در تمام اشعار در تمام نوشته ها سعی کردیم فرد به کار ببریم. حالا ببینید شما به جای اون مرد در همین شعر میتونید فرد رو به کار ببرید و این رو تکرار کنید. این بله. از ابداعات ماست و این یه ظرافتی که زبان فارسی داره و میتونه فرد هم مرد و هم زن تلقی.
خب آقای نایب هاشم عزیز، اگر بخوام این شعر رو که سالها پیش در دوران نوجوانی در واقع گفته شده بود در نهضت ملی و شعر یک شعر طولانی است که امیدوارم در یه فرصتی کاملش رو بگم، ولی به راه دوستان هستیم و هستیم که نافردیم اگر پیمان شکستیم، و امیدوارم که همه آزادی خواهان، زنان و مردان دلاور، افرادی که جان را کمترین چیزی است که برای آزادی میگذارند، همچنان پویا و استوار برای استقرار آزادی و دموکراسی کوشش بکنند. بدرود به شما و تا هفته آینده دوستان عزیز رو به سرافرازی و پویایی دعوت میکنم. بدرود.